بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد اقتص من الأجنبي ورد الأب نصف الدية عليه. خب بحث ما در مسئله 15 هم بود، یعنی مسئله اشتراک در جنایت. در جلسه گذشته بیان شد که اشتراک در جنایت همونطور که شارح در مسالک بیان میکنن به دو کیفیت هست. در بعضی از موارد بر همه کسانی که در جنایت شرکت دارند مجازات و عقوبت به صورت مستقل و منفرد ثابت می گردد. مثلا اگر دو نفر اجنبی یک شخصی رو بکشن، هر کدام از اونها اگر به تنهایی هم عمل قتل از او صادر می شد، قصاص بر او ثابت بود. گفتیم در این حالت اول همه فقها بالاتفاق، هم شیعه و هم عامه قائل به این هستند که مقتضای مجازات برای همه ثابت است، یعنی احدی در این زمینه بحث نداره. لذا اگر 10 نفر با مشارکت یکدیگر یک نفر رو به قتل برسونن، حکم اعدام و قصاص نفس برای هر 10 نفر ثابت است. در این زمینه کسی اختلافی نداره. حالت دوم این بوده است که بعضی از افراد مستحق عقوبت و مجازات هستند، بعضی از افراد دیگر مستحق عقوبت و مجازات نیستند. مثلا اگر پدر با همکاری شخص اجنبی فرزند خودش رو بکشه، خب شخص اجنبی مستحق عقوبت و مجازات هست، اما پدر مستحق عقوبت و مجازات نیست، یعنی قصاص نفس و اعدام برای پدر ثابت نمی شود. خب در اینجا گفتیم که کسی که مستحق عقوبت نیست، کسی که مستحق مجازات نیست یا ذاتن مستحق مجازات نیست، مثل دیوانه چون اصلا تکلیف نداره، یا عارضاً مستحق مجازات نیست مثل عنوان ابوت پدر، یا عنوان مسلم مسلمان بودن، یا عنوان خاطی خطاکار بودن، یعنی عنوان مانع هست. خب این دو قسمت رو دیروز گفتیم. در قسمت دوم گفتیم فقهای امامیه بالاتفاق قائل به این هستن که مجازات برای اون شخصی که مستحق مجازات ثابت میشه، اما برای شخص دیگه دیه ثابت می‌گردد. لذا در همین مثالی که گفتیم، یعنی پدر و شخص اجنبی، شخص اجنبی محکوم به اعدام و قصاص نفس میشه، نهایتاً پدر باید نصف دیه او را پرداخت کند. چرا؟ چون اون شخص اجنبی و پدر هر دو باعث قتل شده بودن، لذا کأنه این قتل بین اینها تقسیم به نصف میشه. و اگر ما شخص اجنبی رو اعدام کنیم و به پدر بگیم که خوش آمدید، بفرمایید منزل، ما کاری با شما نداریم، این ظلم در حق اون شخص اجنبی هست. لذا باید پدر نصف دیه اون شخصی که میخوایم اعدامش کنیم رو چیکار کنه؟ پرداخت کنه.
پدر باشه با اجنبی دخترش
کشتن چیزی میشه؟ اگر پدر با اجنبی باشه که چون مثل پسر دی فرق نداره دیگه. نه این توی قطع بستگی داره که تفصیل رو قائل بشیم یا نشیم، که دیروز من عبارت رو به خاطر همین گفتم. خب درست، الان یک زنی اگر بخواد باشه، اون وظیفه خودش طبق اون قاعده انجام میده، مازادش هم این تکمیل میکنه. قبلا داشتیم دیگه همین مسئله رو قبلا داشتیم. اول پدر دختره یک چهارم،
نه نصف دیه مرد باید بشه،
نه یک چهارم، نصف دیه یه زن نه نصفشو پدر میده، یک چهارمشو اون میده. نه دو چهارمشه که باید پدره بده. اشکال نمیخواد ولی بخواد بشه سه چهارم، اما نصف یک چهارمش به خاطر اینه که چون میخوام زن رو قصاص کنیم برمیگردونه، دو چهارمش هم به خاطر اینکه چون پدر رو قصاص نمی کنیم بعد میشه سه چهارم. دیروز ما به خاطر این عبارت گفته بودیم که باید دیه بیشتر از جنایتش را پرداخت کند. بعد در جزوه دیروز که نوشته بودی، چون دیروز مقدار وقت کم اومده بود من وقت رو گرفته بودم، جزوه رو با آقای لیاقتپور گفتم قسمت چه اضافه کرد. یکی این که گفتیم که لذا در مسالک اینگونه میگوید، در مسالک میگه که اگه بعضی یا مستحق مجازات باشن بعضی یا مستحق مجازات نباشن، چند تا نقطه گذاشت عبارت حذف شده که امروز توضیح میدم به یه مناسبت دیگه توی فائدتون. بعد در ادامه اومدیم گفتیم که سقوط قصاص از بعضی باعث سقوط قصاص از دیگران نمیشه، و در ماده 370 بود، داره ماده 370 قانون مجازات هم اشاره به همین بحث داره که اگر قصاص از بعضی ساقط بشه باعث سقوط قصاص از دیگران نمی شود. این بیان مطلب دیروز به صورت کامل. لذا به جزوه چکا کنید؟ مراجعه کنید، ادامه جزوه دیروزتون رو کامل کنید، یه تقریبا یه 7-8 خطی جا بذارید که بتونید کامل کنید. اما بحث امروز، ابتدای بحث امروز، این بحث فقهی بود که مقتضای بحث لمعه بود، اما میخوایم دو تا فائدتون ذکر کنیم. یه فائدتون در مورد این است که علمای اهل سنت در این حکم در صورت دوم مخالفت کردن. در بیان مخالفتشون شارع در مسالک به تفصیل مخالفتشون رو ذکر میکنه، میگه مثلا در جایی که پدر باشه و شخص اجنبی باشه، میگه خالفه فی کل واحدن، منظورشون از کل واحدن صوری است که ذکر شده بود، و در اون صوری که ذکر شد سه تا شما دیروز گفتیم پدر و اجنبی، عامد و خاطی، کافر و مسلمان. یه مورد دیگه هم تو عبارت ایشون هست، اگر شخصی با همکاری یک حیوان، این که گفتم شخصی با همکاری حیوان چون حیوان اصل قرار میگیره، این حیوانه که دیگری رو میکشه، اگر شخصی با همکاری حیوان یه سگ درنده‌ای داره، این سگ حمله میکنه به این آدم، هم سگ داره گاز میگیره هم این داره گاز میگیره، هم این داره مثلا با چاقو میزنه، یعنی اگر از کسی سوال کنن که فلانی را چه کسی کشت، میگن که سگش و خودش. البته به لحاظ عرفی اگر نگاه کنیم، این نکته دقیقه، به لحاظ عرفی اگر نگاه کنیم مسئولیت متوجه سگ که نیست که، قاتل اونه. اما اهل سنت بعضشون قائل به اینن که چون قصاص از سگ ساقط میشه بر سگ ثابت نمیشه، پس این شخص هم قصاص نداره. حالا علت چی میگم که علتش چیه که حالا توضیح میدم. خالفه فی کل آره دیگه قصاص نمیشه. خالفه آخوندم با خودت ببری همینه، چون آخوندم مسئولیت نداره کلا. خالفه فی کل واحد من هذه الفروض بعض العامه فمنهم، بعض اهل سنت چی میگن؟ قال فی اشتراک العامد والخاطی انه لا قود على احدهما. مثلا من عمدن شخصی رو میکشم، آقای همتی از روی خطا، دیروز مثال زدم گفتم من زورم نمیرسه میخوام آقای همتی رو با خودم همراه کنم، میگم این بنده خدا رو دیدی این سلمان رشدیه مرتده، آقای همتی هم از جون دل لباس بسیجی هم پوشیده میزنه سلمان رشدی رو میکشه، بعد که میکشه میگه که سرت کلاه گذاشتی پسرمون بود ازش خوشم نمیومد، من عامدم ایشون خاطیه یا شبه عمده. اهل سنت میگن در چنین مواردی قصاص بر هیچ کدام ثابت نمیشه، بعضی از عامه میگن و الحقو بهی، مورد بعدی و الحقو بهی لو کان احدهما عامدن والآخر شبیه الام. خلاصه نظرشون این میشه که اگر شخص عامد با شخصی که خطاکار است یا یا شخصی که شبیه قتل شبیه عمد انجام میده، این دوتا با هم جمع بشن قصاص بر هیچ کدام ثابت نمیشود. و منهم بعضی دیگه از اهل سنت چی میگن؟ من قال فی شریک الاب انه لا قصاص علی عهدهما، اگر یه نفر با پدر بچه رو بکشن هیچ کدامش قصاص نمیشن. و وافقنا فی مساله الخاطی والعامد، اما این دسته دوم تو مساله خاطی و عامد با امامیه موافقن، یعنی میگن قصاص برای عامد ثابته، برای خاطی ثابت نیست. نظریه سوم، من الحق شریک سبو، سبو یعنی ایوان درنده، به شریک الخاطی. بعضی هم قائل به اینن که اگر کسی عامد باشه خاطی بشه قصاص بر هیچ کدام ثابت نیست، اگر کسی عامد باشه حیوان درنده ایرم با خودش ببره قتل و با هم انجام میدن هیچ کدام قصاص ندارن. بعد میگه که و به همین اختلافات مرحوم محقق در شرایع اشاره کرد. مرحوم محقق تو شرایع چی گفته؟ بعد این احکامو گفته، گفته قصاص ساقط نمیشه، گفته یقتضی المذهب ان يرد علیه الاخر نصف دیته. مذهب امامیه اقتضا میکند که قصاص ساقط نمیشود، نهایتا طرف دیگه باید سهم دیه رو چکار کنه؟ پرداخت کنه. غالبا در کتب گذشتگان ما آرای اهل سنت ذکر نشده، در کتب متأخرین و معاصرین ما هم اینایی که درس قصاص دارن غالبا فقط گفتن اهل سنت در این حکم مخالفت کردن، بعضی هم وجه مخالفت گفتن. من این که اقوالو دارم همه رو یکی یکی میخوام بگم الان بنویسید، جهتش اینه که ما بعد دلیل اینو میگیم. دلیلش از آقای تبریزی تو تنقیع الاحکام میگم، عبارتشو بنویسید. آقای تبریزی میگه اینا میگن علتش ظاهرا اینه که قصاص که قابل تبعض نیست که. خوب دقت کنید، من به همراه 4 نفر یه شخصی رو میکشم، 2 از ماها خطاکاریم، 2 عامد هستیم. اونا میگن قصاص برای چه کسی ثابت شده است؟ میگه مجموعه 4 4. خب وقتی که 2 قصاص نشن موضوع از بین رفته. وقتی موضوع از بین رفته باشه جایی برای حکم قصاص وجود نداره، چون موضوع که قصاص براش ثابت شده بود چی بود؟ 4 بود. الان ما 4 نداریم که چی بشه؟ اون این همون مشکل بود، بگیم اونجا هم پیش میاد. احسنتون. اتفاقا من میگم اقوالی که میخوام جدا بگم یکیش همین. آقای اهل سنت شما که میگه در اینجا قصاص ساقط میشه، اونجایی که یکی بخواد ببخشن باید بگی ساقط میشه دیگه. البته اونا اگه یادتون باشه در عفو میگفتن ساقط میشه، یادتون است؟ همین چند جلسه قبل بحث کردیم دیگه، گفتیم این مطلب در قالب 3 باید بس بشه. مطلب دوم من جدا کردم، مطلب دوم مسئله عفو بود، مطلب اول مطالبه دیه بوده، مطلب سوم آثار بود، روایات هم داشتیم، درسته؟ اما امامیه چی میگه؟ امامیه میگه بابا قصاص برای هر شخص مستقلن و منفردن ثابت میشه، چون برای هر شخص قصاص مستقل. اینا همه برمیگرده به مباحث ریشه‌ای تو علم اصول که قبلا توضیح دادم، عام مجموعی، عام بدلی، عام چی؟ استغراقی. این از مبانی آقای خویی تو تکملت المنهاج اون روز توضیح دادم. ادله شرعیه ظهور اولیه‌شون در عام استغراقیه، عام مجموعی و بدلی دلیل میخواد. استغراقی یعنی چی؟ حکم برای فردن 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 ثابت. لذا اگر 4 عمل قتل رو انجام بدن برای هر کدام مستقلا قصاص ثابته، لذا موضوع اصلا عام مجموعی نیست. خب نکته بعدی، آقای اهل سنت اگه دلیلتون اینه پس چرا فرق میذارید بین خاطی و عامد؟ یه جا بعضیاتون میگن که در خاطی و عامد قصاص ساقط نمیشه، در یه جا میگه ساقط میشه. اگه دلیلتون اینه هر جایی که قصاص از یکی از قاتلین به هر دلیلی که ساقط بشه، چه مطالبه دیه باشه، چه عفو باشه، چه خاطی باشه، چه مسلم باشه، به هر دلیلی، چه پدر باشه، باید به طور کلی بگید سقوط قصاص از بعضی باعث سقوط قصاص از بعض دیگر می شود. باید همه جا اینو بگید دیگه. لذا این نشون دهنده اینه که مبناتون یک مبنای مزبزب هست و یک مبنای ثابتی وجود نداره. این فایده اول. بنویسید، چون عبارتش طولانیه باید کامل بگم بنویسید. خب بنویسید فائدتان. ادامه همون جزوه دیروز تو مثل فائدتان، مثل همانطور که بیان شد در مورد دو مسئله مذکور، یا بهتر میشه در مورد دو صورت مذکور، چون ما اونا حالت صورت اول و صورت دوم دیروز گفته بودیم. همانطور که بیان شد در مورد دو صورت مذکور، بلگول بذارید، علمای امامیه بل اتفاق قائل به عدم سقوط قصاص و مجازات از شخص دیگر می باشند و نهایتا بر شخص دیگر پرداخت دیه به جهت ادله خاصه لازم می باشد. دیروز آقای سالمی کیا بعد از مدت‌ها و سالیان متمادی یه سوال خوب مطرح کرده بود، اون سوالش این بود که ما در گذشته گفتیم که دیه عدل قصاص نیست، طبق نظر مشهور دیه عدل قصاص نبود. خب چرا در اینجا که قصاص از پدر ساقط میشه باید دیه پرداخت کنه، میشه عدل دیگه؟ گفتیم علت پرداختش همون قبلا هم داشتیم، به خاطر ادله چی بوده؟ خاصه بود، از باب عدل و جایگزینی نیست. نقطه بذارید. بنابر این خوبه، باید یکم بترسن. خب من گهگوداری بعضی میگن که مثلا تو خونه زن نباید بترسه، زن باید اتفاقا تو خونه یکم بترسه. بچه دیگه، خود داری میگه بچه، خب نه خود داری میگه بچه، بسید این بچه اگه نترسه که هرچی میگه دیگه. یه دو هفته من آقا رو بهش مولد دادم دیگه، دیدی چیکار کرد دیگه. بگی مهمتی که مولد دادم آرامش که پیدا کرد دیگه. آره آقای سالمی که گهگوداری که بهش خیلی مولد میدی، گهگودار اینجوری میکنه، نمیشه یک هیجانی آخرش ده. ولی من سوالاتت همیشه گوش میدم دیگه، درسته؟ خب گوش میدم که درد میخوریم. الان این سوالش خوب بود، اومدم مطرح کردم. اونایی که جرئت ندارن، مثلا آقای جلالی رو میگی، که میگه آقای علایی، نه یعنی مثلا سوال میکنم، مثلا من تیکه میزنم یا ده کلاس هم اختزاعاتش همینه دیگه. من کار خودم میکنم. آره خب اشتباهه دیگه، شما خودتونم قبلا سوال میکردی، همین بودی مگه نبود؟ درسته. خب سوال یعنی همینه دیگه، بخاطر اختزای کلاس اینه که، یعنی اختزای بحث همینه، کسی که سوال میکنه با عواقبش هم بپذیری دیگه، درسته؟ یعنی سوال یه موقعی نگاه کنیم، ما گفتم ما درس میخونیم، این آقای عالمی رو بیشتر مرسی معصومی منطق میگه، حسین عالمی خیلی کلی بود ایشون، ما که سوال میکردیم میگفت بلند شو وایسا، گفتم آقا برای چی بلند شم وایسا؟ حالا ما طلبه پای دو، میگه بلند شو وایسا، دانشجوان بودن اون موقع مرسی معصومی تازه دانشجو، میگه بلند شو وایسا، من بلند شو وایسا، عوام داشتیم با یه خیزه میگفت فیلسوف رو ببین، جامعه شناس رو ببین، آقا علم تراوش میکنه. بعد ما اعتراض میکردیم، میگفتیم آقا یعنی چی؟ یا سوال ما رو جواب بدی یا جواب ندی. میگه اینجا زاید نکنم کجا زاید بکنه، هر چی میگفتیم جواب میده. بعدن دیدیم که نه به درد خود، من الان خودم در سایه زاری سوال هم مطرح میکنم، سوال بعد مطرح بشه، البته خب سوال مستند، یعنی سوال مستدل. لازم اینکه گفتم آقای سالمی که سوال خوبی مطرح کرد، دیروز به خودش هم گفتم. خب بعد همین که درگیری ذهنی داشته باشه بهتره دیگه، نیست؟ بعضی از ما طلبه ها شجاعت علمی نداریم، خب بعضی وقتا حماقت علمی داریم، من اینو بارها گفتم. ببینید مدرسه مهدی موعود که شما بودید، 4-5 تا استاد سویتی اومد، همه طلبه ها فراریشون دادن. اون سال که به من گفته بودن بیا، منو به عنوان شرخه را آورده بودن، یعنی قشنگ به من گفته بودن این طلبه ها پرروان، هر استادی که میاد از دست اینا فرار میکنه، لذا شما اینا رو سر جاشون بشین. لذا من جلسه اول که اومدم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، بحث در بین نحویون هست که اصل در مرفوعات مبتدا هست یا اصل در مرفوعات فاعل است. ادله دو طرف ذکر کرده، ادله هاشون رو ذکر میکنیم، مورد نقد و بررسی و جنبندی قرار میدیم. دلیل اول نه، دلیل دوم نه. دو سه جلسه من همون یه سفر درس گفتم، جزوه گفتم، جنبندی کردم، آخر گفتم این بحثای فایده نداره، اینا بحثای ذوقی و استثنایی هستید، نتیجه هم براش مترتب نیست، اما خوندن متن کتاب چیه لازم. خب طلبه سر جاشون میشینن دیگه، درسته؟ طلبه رو من آورده بودم پا تخته، بهش میگم که این عبارت ابن مالک رو برای من توضیح بده، بودید شما دیگه. خب از جمله طلبه هایی بود که هر روز کتاب های گنده زیر بغلش میگرفت، درسته؟ بعد تر نمیم سنتی خواندن و الان هم سر از کجا در آوردن و بعد بهش میگفتم عبارت آقا ولا یجوز الابتدا به نکره مالم توفت که اند زیدون نمره، اینو برای من توضیح بده. ایشون را پا تخته و یک جستی گرفت و ماجیک گرفت، گفت آقا ابل بقا. گفتم ابل بقا رو من کار ندارم، من ابن مالکی کار دارم. ابل بقا، من ابل بقا رو گفتم توضیح بده، ابن مالکی گفتم توضیح بده. هر چی که گفتم توضیح بده بودید شما دیگه، نتونست توضیح بده. بعد چی گفتم؟ گفتم شما وظیفت فعلا اینه که ابن مالک و سویتی بخونی. اگه ابن مالک و سویتی خوندی اون موقع الان که طلبا میگفت آقا من هدایه میگم، نحو الوافی رو شب مطالعه میکنم، مسلط میرم سر کلاس. کسی که یه درس ادبیات حالیش باشه، کسی که هدایه داره میگه به طلبه پای اول، ورود طلبه پای اول در نحو الوافی عباس حسن که آراء شخصی عباس حسن درش پره، بحث ادبیات جدید درش پره، تحلیل ادبیات درش پره، اشتباه محضه. این طلبه درس یاد نمیگیره که. شما باید خوب توضیح بدی بگی متن هدایه اول چی میگه، درسته؟ نه اینکه بخوای ورود کنه. لذا اینم که میگید بعضی وقتا جهتش اینم، افرادم مختلفن، بعدم که خب همه چی که قرار نیست باب تب آدم باشه که. ما خانواده ما گگودن دندونشون درد میکنه، ما میبینیم قشنگ مطالعه میکنیم، اینا ناراحت میشن، میگم من دندونم درد میکنه، شما مطالعه میکنه، میگم خب دردم خوبه دیگه، خداوند متعال درد دارم خلق کرد دیگه. تازه آقایون فلاسفه ثابت میکنه اصلا درد شر نیست. این آقایی که طب کار کرده میگه باید درد بکشه، درسته؟ مگه شما نمیگین که تا میتونه دکتر مراجعه نکنید؟ خب دیگه درد بکشه دیگه. خب حالا من چیکار کنم؟ خب درد بکشه دیگه. دندون خود من خیلی وقتا چیکار میکنه؟ توجه زیاد کردن به مسائل زیاد خوب نیست. شما درس بدید. آقا سوال میگین الان الحمدلله خودش رشید شده و از حق خودش دفاع میکنه. آره. این هم هست دیگه، اصلا فقه شیعه به خاطر همین پویاه. نه نه، شاید علتش این بوده که من حرف شما رو نفهمیدم. آقای لیاقتپور بارها به من گفته شما رو تایید میکنه شما بیانگیزه تو تحصیل نشی، یعنی تاییدش همیشه جدی نیسته. نه، شاید بحث شما رو اون لحظه متوجه نشدم چی میگه. با اینکه اگر دقت کنید برای اینکه بحث شما رو متوجه بشم همینمتی میگم سوالشون رو مطرح کنم، درسته؟ این سوالشون رو مطرح کنم به خاطر اینکه بگم که آیا سوال شما همین هست یا همین نیسته. ولی در مجموع الان این سوالها شما الان دوچار عقده اجتماعی شدی؟ شدی یا نشدی؟ نشدی، ولی خیلی چیز داره، استقامت خیلی خوبی داره. من خواستم اینو بگم ولی گفتم دیگه الان یه جوری نگم، از خودم دفاع کنم. دیدی حماقت علمی گفتم همینه. ما درس های زنجانی میرفتیم، آقای زنجانی یه بند خدایش سوال کرد، آقا برگشت گفت چی میگی؟ یعنی ما گفتیم جلسات اولمون بود، گفت الان آقا میدم منبر پایین، چی میگی؟ چی میگی؟ درس بخون حرف بزن، همینجوری حرف میزنه، همینجوری چی میگه فلان. بعد آقا سرش انداخت پایین سرور کرد، بعد آخر یه فصل سرش بلند کرد گفت بچه طلبه می حرفا رو نمیزنه تو میزنی. بعدا فهمیدیم دامادش بوده، آقای سید رکنی داماد آقای زنجانی بود. پسر آقای زنجانی تنها کسی بود که یکی پسرش آسه جواد سوال میکرد آقا توجه میکرد، یکی هم آقای مسیح بروجردی پسر زهرا مصطفی، چند تا خاص بودن، بقیه سوال میکردن آقا میتوبید. پسرای زنجانی رفته حج، از حج برگشته اومده، بالاخره تقبل اللهی بود بهش بگی دیگه، اومده سر کلاس نشسته یه سوال کرد. این مثلا 20 30 روز بعد حج بود، چه روز به سه دیگه کار بهش میاد، این دیر اومده بود. یعنی این سوال که سر کلاس آقای زنجانی گفت چی میگی؟ رفتی دوراتو زدی اومدی؟ سر موقع هم که نیومدی، درس هم که نخوندی، قبلی هم که نمیدونی چی میگی. ادب داشته باش، گوش بده، سر درس گوش بده، اول ببین ما چی داریم میگیم. یعنی تو یهو خب سید جواد شوبیری زنجانی خودش استاد درس خارجه، خودش کلی شاگرد داره، یعنی یک کاری آقا اون روز با این کرده بود خب، یعنی ولی خب خیلی موارد هم بود واقعا گوش میداد و میگه. لذا حالا شما در مجموع من یه چیزی میگم قصدی ندارم. الان ببین شما در کنار دو تا فحل قرار گرفتم. درسته؟ تو اصلا یه حسی با خودت امروز گرفتی. نه من از اول کلاس که اومدم حس کردم، احساس می‌کنی مثلا سردار سلیمانی تو بیت رهبری نشسته. این دقت می‌کنی چی میگم؟ خب یه صلوات بفرستید. چی گفتم نوشتید فائدتون؟ بنابراین گفتم آره، بنابراین در موردی که پدر با همکاری یک شخص اجنبی فرزند خودش را بکشد، ویلگور برای شخص اجنبی قصاص ثابت می‌گردد و سقوط قصاص از پدر باعث سقوط قصاص از شخص دیگر نمی شود و نهایتاً بر پدر لازم است که نصف دیه را به آن شخص اجنبی پرداخت نماید. ولیکن همانطور که شارح در مسالک جلد 15 صفحه 244 یعنی صفحات 244 و 245 به صورت تفصیلی ذکر می نمایند، بعضی از علمای عامه قائل به این می باشند که اگر یک نفر از قاتلین بیلگول آمد باشد و دیگری خاطی یا مانند آن باشد، یعنی شبه ام، بیلگول سقوط قصاص از شخص خاطی باعث سقوط قصاص از شخص عامد می گردد و همچنین بعضی دیگر گفته اند اگر شخصی با همکاری پدر بگوید فرزندش را بکشد، ویلگول قصاص برای هیچ یک از آنها ثابت نمی گردد و به عبارتی سقوط قصاص از پدر بیلگول باعث سقوط قصاص از شخص دیگر نیز می شود. نقطه سر خط بنویسید. در مورد دلیل این مطلب محقق تبریزی، منظور آمیرزا جواد آقای تبریزیه، در تنقیح مبانی الاحکام داخل پرانتز بنویسید شرح قصاص شرایع الاسلام، در تنقیح مبانی الاحکام جلد یک صفحه 259 می‌فرمایند ولعل نظرهم فی سقوط القصاص، میگه گویا توجه اهل سنت در این که گفتن قصاص در این موارد ساقط میشه، توجهشون به چی بوده؟ حیث لعل نظرهم فی سقوط القصاص هو ان القوده، یعنی قصاص، یتعلق على من یکون القتل صادرا عنه و فی المفروض القتل لم یستر عنه بل یکون مستندا الى مجموع الفعلین من فاعلین، نقطه توضیح مطلب این است که همانطور که به عنوان یک قاعده کلیه گفته می شود احکام تابع عناوین و موضوعات می باشند و حکم قصاص در صور مذکور به مجموعه ای از افراد تعلق گرفته است، لذا اگر بعضی از آن افراد از موضوع مذکور خارج گردند، بیلگول موضوع محقق نبوده، لذا حکم یعنی قصاص نیز ساقط می‌گردد. نقطه سر خط. این بیان اونها، اینا میگن آقا کی قتل رو انجام داد؟ مجموع القاتلین، و الان این شخص که به تنهایی قاتل نبوده، که قاتل کی بوده؟ مجموع القاتلین من الفاعلین، ولی یه فاعل یه قاتله که نمیتونه که، لکن در پاسخ گفته میشود دو نقطه بذاری سر خط. اولا همانطور که در گذشته بیان شد، قانون مجازات میاتون موجه تصریح کرده بود و در قانون مجازات نیز تصریح شده بود و محقق تبریزی نیز در ما نحن فی ذکر می نماین ان القوده یتعلق بالقاتل عمدن، کان مستقلا فی فعله ام لا نقطه به عبارتی همانطور که بیان شد حکم قصاص برای هر یک از افراد به صورت مستقل و منفرد ثابت می گردد، نه به صورت عام مجموعی، چون همانطور که بیان شد کجا بیان کردیم؟ تو اسباب قصاص موجبات. چون همانطور که بیان شد موجب و سبب ثبوت حکم قصاص ویرگول صدور قتل عمدی می باشد، لذا اگر چند نفر به صورت مشارکت با یک دیگر ویرگول یک نفر را به قتل برسانند ویرگول حکم قصاص برای هر یک از آنها به صورت مستقل و منفرد ثابت می گردد و سقوط قصاص از بعضی بگوید باعث سقوط قصاص از دیگران نمی شود. به تعبیر دیگه شما موضوع رو بد فهمیدید، موضوع رو عام مجموعی گرفتید، عام مجموعی نیست بلکه به صورت چیه؟ نقطه ویرگو بزنیم. و ثانیاً برفرض دلیل مذکور پذیرفته شود، لازمه آن این است که گفته شود در هر موردی حکم قصاص از بعضی ساقط گردد ویلگول باعث سقوط از دیگران می شود، در حالی که شما قائل به این مطلب نبوده و حکم مذکور را در بعضی از موارد و مصادیق ثابت می دانید. اگه قرار باشه که مجموعه قاتلین با هم دیگه دیده بشن، خب در هر موردی که از بعضی قصاص ساقط بشه باید بگه در همه موارد قصاص ساقط میشه دیگه، حالی که خود شما پایبند به این مطلب نیستید و یه نحوه استحسان تو بحثاشون هست. میگن پدری با اجنبی بچه رو بکشن، پدره رو نکشیم اجنبی بیچاره رو بکشیم، میشه استحسان. خب بعد آقا اینجا شاید تهمت بشه و بگن که این بنده خدا پدر اینو گرفتار هلاکت کردن، کار ما با قواعد و قوانین که. این فایده اول. نقطه سقوط فایده ثانی، فایده تو ثانی. خب حالا با من باشه توضیح بده من خارج. بحث ما در کجا بود؟ بحث ما در اشتراک در جنایت بود. درسته؟ یعنی دو یا چند نفر در تحقق یک جنایت مثل قتل، مثل قطع عضو با هم شریک باشن. خب اگر دو نفر با همکاری همدیگه یه نفر رو کشتن، یه نفر زیاد دخالت نداشته، دیدی تو این دادگاهی که تو کرج برگزار میکردم میگو من نزدم، من فقط سنگ دستشون میدادم، میخواست خودش تبرئه کنه، سنگو تو دستش دیده بودن توی دوربینا اما زدن تو سر رو ندیده بودن، میگفت نه من سنگا رو میدادم دستشون، من مباشر نبودم، من چی بودم؟ سبب بودم. خب اگه دو نفر یه نفر رو کشتم، من سنگ دادم دست یه شخصی، اون زد سر دیگری رو و کشتش، خب قبلا خوندیم چون سبب ضعیف بوده، مباشر قوی بوده، فقط مباشر قاتل است، اصلا سبب قاتل نیست. خب آیا این مورد داخل بحث ما هست یا نیست؟ آیا این از مصادیق اشتراک در جنایت که در بحث ما دیروز دو صورت گفتیم هست یا نیست؟ قتل به مباشر، اصلا سبب قاتل نیست. بحث ما در کجا بود؟ بحث ما در این بود که اگر دو یا چند نفر مثلا قاتل باشن، جانی باشن، آیا سقوط قصاص از بعضی باعث سقوط قصاص از دیگران میشه یا نمیشه؟ خب این صغرای قضیه اینه که همه اینها قاتل باشن، همه اینها مستحق اولیه برای ثبوت حکم قصاص باشن، اما مانع پیدا میشه، چون پدر است نمیشود، چون مسلمان هست نمیشود، چون مقتول ذمیه کافره، چون خاطی هست و خطاکار است نمیشود، چون عنوان خطاکار بودن چیست؟ به خاطر همین مرحوم شهید ثانی در مسالک برای بیان صور مانحنفی 4 تا صورت ذکر میکنه. صورت سومش همونه که دیروز گفتم نوشتید، خاطی و عامد، پدر و اجنبی، مسلمان و کافر. صورت چهارمش انسان و حیوان درنده. صورت اول و دومش به نظر من از محل بحث چه خارجه، و حتی شاید بگیم صورت آخرم از بحث چه خارجه، فقط صورت سوم داخل در بحثه و اون صورت. لذا همین عبارت های تبریزی که بهتون گفتم، همین 259 مراجعه کنید، اصلا به اون صور بحث نکرده و بحث رو برده رو همون توضیح دیروز که من گفته بودم. ببینید فائده ثانی، همانطور که بیان شد مسئله ما نحن فی در مورد اشتراک در جنایت می باشد، به این صورت که جنایتی مانند قتل از دو یا چند نفر صادر شود و همه آنها باشد و بر همه آنها و بر همه آنها عنوان جانی و قاتل صادق باشد، ولکن برای بعضی مجازات و عقوبت مانند قصاص، قصاص نفس ثابت است، ولی برای بعضی دیگر به جهتی از جهات مانند پدر بودن ویلگول ثابت نمی باشد. نقطه ویلگول بذارید. با توجه به این مطلب گفته می شود اینکه شارح در مسالک جل 15 صفحه 244 در ما نحن فی 4 صورت را ذکر می نمایند ویلگول، بعضی از صور داخل در بحث نبوده و تخصصا از محل بحث در ما نحن فی خارج می باشند، مانند این که در صورت اول می فرمایند ان تکون جنایت بعضهم، ان تکون جنایت بعضهم ضعیفتن لا تؤثر فزهوق ازهاق نفس کل خدشت الخفیفت فلا اعتبار بها و واضح است که در این صورت مشارکت در جنایت به معنای مذکور در ما نحن فی محقق نشده است، چون جنایتی مانند قتل به یکی از آن دو نسبت داده می شود و شخص دیگر جانی و قاتل لحاظ نمی گردد و نهایتاً او باید به مقتضای عملی که در جنایت مذکور انجام داده است بلگول به حسب مورد بلگول مجازات گردد. به حسب مورد و قبلا چون در قانون بارها گفتیم به حسب مورد دیه داره، دیه شده آدمیه که مثلا به فرض مثال نکنید من شمشیر میگیرم تو خیابون میدوم شمشیر رو دور میدم مردم همه وحشت میکنن، میرسم شمشیر رو میدم دست نفر بعدی، نفر بعدی میزی که میکنمش، اون به خاطر قتلش اعدام میشه، من به خاطر محاربه افساد فلعرض، دو مطلب جدا. من معین بودم، کمککار بودم، جاده رو بستم، من اگه جاده رو بستم و این کار من باعث هرج و مرج شد، نهایتا به حسب موره تعذیر میشم، اما از محل بحث ما چیه؟ خارج می باشد. مورد دومش هم بنویسید و همچنین در مورد دوم می فرماین ان یغلب بعضها به قوتهی به حیث و یقطع به نسبت زهوق الی سایر الجنایات کما اذا جرح اسنان او جماعتون ثم جاء آخرو. آقا ما شروع کردیم مثل این داستانه که برای شهید عجمیان پیش اومد، شروع کردن با سنگ و کلوخ و لگد جراحت وارد کردن، ثم جاء آخرو و حز رقبته، حز یعنی فشرد گلو را، هی هوله، حز رقبته فقصاص النفس علل حز، به کسی که گلو رو فشار داد کشتش، والباغون خارجون یتعلقو به فعلهم مقتضاهو من قصاص او دیت. و این مورد نیز تون میگم آره، و این مورد نیز از محل بحث در ما نحن فی خارج می باشد، چون عمل قتل به یک نفر اسناد داده می شود و دیگران قاتل به حساب نمی آیند و نهایتاً به حسب جنایات ارتکابی خود مستحق مجازات میشوند. عبارت کتاب بخونم. یکی از بحث‌های خیلی مهم مخصوصا در بحث‌های مجازات، بحث‌های صغرویه. تشخیص، فرض کنیم یک قاضی سنی قائل به این باشد که سقوط قصاص از بعضی باعث سقوط قصاص از دیگران میشه، درسته؟ خب اگه به این موارد استناد کنه، شما داره میگه این موارد از محل بحث چیه؟ در این موارد سقوط قصاص نیست، درسته؟ عدم ثبوت قصاص است. اصلا این قاتل نیست که قصاص نفس بر او ثابت بشود، نه اینکه او قاتل است مانع وجود دارد در ثبوت قصاص، لذا باعث سقوط قصاص میشه. این موارد مورد چهارم میشود، محل بحث به نظر من خارج، اما آقایون خیلی داخل دونستن، چون حیوان درنده در کنار انسان تکلیف فقط متوجه انسان است، تکلیف متوجه حیوان درنده نیست. اصلا حیوان درنده نمیگیم که او قاتل است، که یعنی قاتل، عنوان قاتل به مکلف داده میشه، ولی تکلیف هم تابع قاتل است و مکلف است. بذار این مورد مثل مورد اول دوم میشه، عبارت داشته باشین. لو اشترک الاب والاجنبی فی قتل الولد، اگر مشارکت داشته باشن پدر و یه شخص اجنبی در کشتن چی؟ فرزند. اقتص من الاجنبی، اونم قبلا بحث کردیم، بعضیا جدو در حکم اب میدونه، بعضیا نمیدونه، اما چون در مانندوی خلاف قاعده است، عکس به قدر متیقن میشه، فقط ابی که مباشرتا اب حساب بشه. قبلا من اینو بحث کردم. اقتص من الاجنبی و رد الابو، بهتر میگم فرد الفيرد الابو نصف الدیه علیه علی الاجنبی و کذا، و همچنین لو اشترک المسلم والکافر فی قتل ذمی فیقتل الکافر انشاء الولی، اگه ولی خواست نخواست رضایت بده، و یرد المسلم نصف دیته و کذا الکلام، و همچنین از سخن و بس فی اشتراک العامد والخاطی فانه یجوز و فافای تعلیل برای کذا الکلامو هست، به خاطر اینکه یجوز و قتل العامد بعد ان یرد علیه، این بعد ان یردش هم چند جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم در هر موردی که اجرای قصاص وابسته به پرداخت امور مالی باشد، باید پرداخت امور مالی قبل از اجرای قصاص چی بشه؟ صورت بگیره. بعد ان یرد علیه نصف و دیتهی، فقط میگه ورادو هنا العاقله، من قبلا معنای عاقله رو بحث کردم، یادتون هست دیگه، عاقله در لغت اقل و همه رو بحث کردم که عاقله به چه معنا در لغت در قانون، گفتم تو دیم میاد. عاقلت الخاطی لو کان الخطا محزن ولو کان اون خطا شبیه عمدن چی؟ فل خاطی خودش باید پرداخت کنه، چون پرداخت دیه ولا تزر و وزر وازرتن، و هر کی با سنگینی مسئولیت خودش عهده بگیره. در یه مورد استثناء شده، اونم در قتل چی؟ خطایی. آقایون هم در فلسفهش مفصل بحث کردن که اقوام انسان، فامیلای انسان، نزدیکان انسان مراقب آدم باشن که انسان خطا نکند. جامعه یه جوری باشه بگن آقا بچه بود دیگه، نفهمید دیگه، این بنده خدا تصادف کرد دیگه. میگه نه، اگه مسئولیت متوجه جامعه بشه، متوجه نزدیکان بشه، نزدیکان اگه ببینن که یه بنده خدای سوار ماشین میشه گواهینامه نداره، جلوشو میگیرن، میگن این کار انجام نده، یا اگه سرعت زیاد بیره این کار انجام نه، یعنی دیگران باعث مراقبتش میشن. مسئله 16 هم انشاءالله برای جلسه فردا، والحمدلله رب العالمین.